ما در رابطه با شبهات عصمت بود رسیدیم به بخشی از شبهاتی که از حضرت ابراهیم علیه السلام باقی مونده بود. یکی از شبهاتی که برخورد دوباره نمیارم در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام هست. شبهات متفرقه، یکیش اینی که وقتی جد ازرائیل رفت از ایشون روحشون رو قبض کنن به این راحتی خلاصه ایشون راضی نشدن. ظاهرا خیلی حرفهای بین این دو بزرگوار رد و بدل شده. بعد حضرت ابراهیم علیه السلام راضی شدن که روحشون رو حضرت ازرائیل بگیره. این رو چطوری میشه با مقام رضایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داشته ما جمع کنیم؟ ساخن تلیگاه اجازه نمیده به ما، چون من فیشاش آماده کرده بودم به صورت الکترونیکی اینجا سکوت رو تبدیل کنم که ساخن نمیشه. اشکال رو میشه به راحتی جواب داد، به اونم با بحثی که در مورد حضرت ماجرای حضرت یعقوب علیه السلام گفتیم که حضرت یعقوب این همه گریه کرد برای حضرت یوسف، اون رو چطوری میشه توجیه کرد؟ گفتیم خیلی طبیعیه. در اونجا گفتیم با وجود اینکه انبیاء علیه السلام میدونسته این ماجرا اتفاق خواهد افتاد و به هر حال یه امتحانی خدا کرده، عزیزش رو هنوز از دستش در جای دور نگه داشته و میدونست حضرت یعقوب اینو خدا حضرت یوسف رو نگه داشته. این همه بیتابی تا تبینی که قرآن در موردش داشت به جای میرسه که چشمش نابینا شد دیگه. گفتیم این آیا اعتراض در برابر خواست خدا هستش؟ اگه اعتراض در برابر خواست خدا باشه از انبیاء علیه السلام صادر نمیشه. این مسائل رو که طبیعی بوده است چطوری میشه توجیه کرد در مورد ائمه علیه السلام و در مورد انبیاء الهی؟ بهترین جوابی که در این رابطه میشه داد و منم جلسه اون جلسه خیلی یه مقداری توضیح دادم حالا یه مداش هم بتونیم اگه این جلسه توضیح بدیم تا دستگاه آماده بشه، رفتی به این هم نداره. و اونی که انبیاء الهی به خصوص 14 معصوم، در خود 14 معصوم ما قطعا میگیم این دوتا مقام را به صورت کامل بارا هستن هر دوتا شد. در مورد انبیای دیگه به این حدی که در مورد 14 معصوم میگیم نمیتونیم به جرعت بگیم در این حد دارا بودن، ولی در هر حال دارای دو مقام هستن، یک مقام بشریت، یک مقام نورانیت. نورانیتی که اینجا گفته میشه فراتر از خلقت نوریه. یعنی چی؟ ما قبلا توضیح دادیم چنین رو برای عزیزان، اونایی که چرا تازه اومده باشیم من دیگه اینا توضیح نمیدم. یک عالم ماده داریم، همین وجود مادی ماست. یک عالم برزخی داریم، عالم تقریبا شبهواره ما. بعدش عالم نفس یا عقل داریم، وجود مجرد من، بازم اونجا من هست. حالا اینا رو میگن عوالم خلقی، چون هسته خلقن، آفریده شدن، گونه های آفریدشون با هم متفاوته. درسته؟ من وجود مادی دارم که همینی که اینجاست، وجود برزخی دارم همونی که تو خواب یا همین حالا چشم رو میبندم میبینم، یک وجود نورانی فراد. این رو میگن وجود عقلانی، یا در مورد انسان و جن نفسانی، یا در مورد تعبیر روایت اینجا فرق کنه، اینا اصطلاحات فلسفی یا عرفانی هست. در روایت میگن وجود خلقت نورانی، خلقت خلق نوری، ولی خلق بغلش هست، یعنی یه نوع آفرینه نوریه. نوری به معنای اینکه جسمی نیست، شبه جسم هم نیست، پس همون میشه عقله، یعنی مجرد بحث که از کردیم. مثل اینکه شما خوابیدید، خودتان را تو خواب میبینید، چی خوابیده؟ دراز کشیده جسم شما، من مادی. چی تو خواب دیده میشود؟ شما بازم کدوم من؟ میگی من خودم را تو خواب میبینم، من خوابیدم و در خواب خودم را دیدم. سه تا من اینجا درست میشه، یه منی دراز کشته خوابیده، من مادیه. بذاری ترازو چی بیدار باشی چی خواب باشی یه من میداری، درست؟ عرض، طول، فرس، قیافه، یغور، سرچی رو پنجا، شرد، افتاد، هشتاد، قربان. یک منی را تو خواب شما میگه این خودتو بزیدید، ولی اونه که دیده شده تو خواب یه چیزی شبهواره است، جایی رو پر نمی کنه. رنگ، چک، اندازه، درست همین میبینید شبهشه، ولی اینجوری مشکر کن نیست. اگه وزنش کنی اصلا وزنی نداره. دلیلش اینه ما خورشید را تصور میکنیم، خورشید، درست؟ به خورشید علم تصوری ما داریم، تو حالت دیداری تو ذهنمون میاد. خود خورشیدی اون بزرگی و وجود مادی خورشیدی، اینی که تو ذهن منه وجود برزخیشه. خب این تو خواب یک منی هم ما داریم، اونی که تو خواب میبینه اون چیه؟ اون همون منه. اون شکل داره، اصلا شکل نداره، رنگ، عرض، طول، عمق، مجرده. یعنی چی؟ ویژگی های ماده رو دیگه اصلا نداره. حالا ما انسان های سه بعد رو داریم، گیریم بعضی از موجودات هستن این سه بعد سه تا رو با هم ندارن، مثل ملائکه فقط اون بعد سه بعد رو دارن. تازه مال ما بعد سوم، مدیریت بعد دوم و اول رو احتمال داشت. من مدیریت میکنم بدنم را، من مدیریت میکنم تا حتی ذهنم را، اونجا فقط منه هم جان بخواد و جان بخواد میگیره، نه اصلا نمیگیره، همیشه هست، بعد همیشه هست، حرکت میکنه، نه حرکت در مجردات معنا نداره، تکامل میکنه، نه اصلا تکامل نداره، آخری چیزی که باید برسه رسیده. خب اینها اینا موجودات، حتی اینجا شما نگاه کنید موجودات بهش میگن خلقی، خدا خلاصه آفریده خدا هستن. کسی اگر انسانی در وجود خودش به این سه تا من خودش واقف شد، پیدا کرد، تازه خودش را پیدا کرد به معنای نازل، به معنای خلقی. بعضی ها من عرف نفسه عرف عرف من را به همین جا میگیرم، میگه تو اینجا دیگه تمام میشه، خودش را شناختن. نه بابا، این تازه بعد خلقی خودش را شناخت، بعد خلق مادی، خلق برزخی، خلق نوری، خلقت نوری به این میگه. بخوام بیام با نوران مقام نورانیت اشتباه نشه، خلقت نوریه، خلقت نوریه. بالاتر از این تازه خودش را سعی کنه اون من خودش را گم کنه، نبینه. در چه نبینه؟ در فعل، در صفت، در کمالاتی که داره، در ذات خودش. هر کی تلاش کنه خودش رو نبینه گم میکنه، گم میشه در حضرت حق، به توحید راه پیدا میکنه، توحید فعلی، توحید صفتی، اسمی، ذاتی. خب متوجه نشدم؟ نه دیگه، نه توحید نیست که تازه خودشو پیدا کرد. خب خودتو پیدا کردی، خدا رو میخوای پیدا کنی باید از خودت دست برداری. درسته؟ از اینجا معلوم میشه که اصلا که ادعا میکنن به با ریاضت به چیزهای فراتر از مادی میرن میرسن، خیال میکنن که با خدا رسیدن. نه، خیلی راه هست تا خدا. همه اینها عوالم تازه بالاتر از مادی هست، همون عوالم خلقی هستن. بعد بالاتر توحید فعلی، توحید صفتی، توحید اسمی، توحید ذاتی. یعنی طرف از خودش بگذاره، از کارش بگذاره، از خصلتش بگذاره، از کمالش بگذاره، آخرش هم از ذات خودش بگذاره، دیگه هیچ خودش رو نبینه. تازه این منی که اینجا پیدا کرده، ما خودی چند تا من شد، این چهار تا رو، این سه تا رو بگیم تقریبا میشه همه هفت تا من. درسته؟ حالا با کمی مسامحه خیلی من ساده تر شرط کردم. این منهای هفتی توی من خودش، اون آخری هم منه، بله منم، ولی منی که خود را دیگه نمیبینم. شما موقعی که کاری را انجام میدید توجه ندارید که خودت انجام میدید، تو انجام میدی ولی توجه ندارید که خودت انجام میدی. درسته؟ این کار معمولی همینجوری هست، اصلا با خودمون متوجه نداریم که موقع انجام کار کردی. این رو در خدا گم کنیم و اون آخرش برسه، اوست داره منم دارم این کار انجام میدم، ولی من را نمیبینم. دوست اینو بیاش فنا. کسی اون آخرین مرحله فنا براش مقام بشه، همیشگی بشه. خیلی خواهش کنم دقت کنید، همیشگی بشه یعنی چی؟ یه بار شما کاری رو انجام میدی، فقط دقت میکنی که من یعنی بدن من، این کار چشمه زندگی دوخته به این نیازهای بدن. از اینا رفتی و رفتی و رفتی به اون هفتم رسیدی، اونم همیشه میشون برات. خب تو انجام میدی در این حال که به خودی خودت توجه نداری. اینا میگن طرف مستقر شده در مقام توحیدی. حالا کدوم تو این توحید فعلی، اسمی، ذاتی؟ حالا اسمی را دوتا اواخر که به ذاتی برسه بهش میگن مقام واحدیت یا احدیت. من اینو زیاد توضیح نمیدم. مقام احدیت که قبل از دیگه توحید ذاتیه، این برای کسی کاملا همیشگی بشه، هر چیزی را انجام میده بدون اینکه خودش رو ببینه. سخت‌ترین، پیچیده‌ترین کارهای دنیا را، معادلات ریاضی را حل میکنه، وسط جنگ بزن بکش اون وقت این وقت هر جو توجهی به خود میکنه، ولی نمیکنه، خودش گویی اینجا نیست. این هم یه فنا در مقام احدیت. این اگر کسی مستقر بشه در اینجا بهش میگن مقام نورانیت. مقام بشریت یعنی بشریت کس میگه؟ من شما زندگیمون با این من مادی مونه، فروش من ذهنی رو یکم بالا تر میگه. این مقام چیه؟ بشریت. بشر این دو ستا رو داره همش. خب مرزومی دقت کنید، چهارده مرزوم حد میکنم و بقیه هم تاریکه اینا تا حدی که بتونم. این دو تا مقام رو دارن با هم. یک نفر دو به این مقام برسه معمولا از بشریت غفلت میکنه. کاش هم ببرم متوجه نمیشه. این برای معزول اتفاق افتاده بعده، ولی خیلی چون حالت دائمی معصومین اینه که کوچکترین چیز بشری رو متوجه میشن تیزتر از هر باهوشی. این مقام بشریت رو همیشه داره، در این حال که اون مقام اهلیت مقام رو نتران همیشه داره، دوتا رو با هم داره. خیلی کاره، یعنی واقعا سخت‌ترین کاری که تو این جهان باشه همین یکیه دیگه. معمولا کسانی که بالاتر میرن اوج میرن این پایی رو فراموش میکنن، یا میفتن مثل ما تو دنیا این بر اون اصلا یادشون رفته. کسی بره برسه به قله توحید بیاد این پایینیش رو اصلا فراموش نکنه. یک نفر دو شخصیتی دائما در هر حالی. آیا چون میگه در احساس نکنه چرا میکنه؟ بچهش بمیره ناراحت نمیشه باید بشه؟ این هنر نیست که متوجه نشه، متوجه بشه. حالا چکار میکنن اینا؟ خب بچه جزدش دست رفته طبیعت چیز باید گریه کنه، ناراحت بشه. ناراحتی به همه بر مقام بشریتش. از این وقت مقام رضا رو داره. چطوری میاد جمع میشن آخه؟ دقت کنید، تو دو چیزی تقریبا پارادوکسیکاست، متضاد به هم هستن، قابل جمع نیستن با هم، اینا جمع میکنن. اینجوری هم نیست که اول دردشون بیاد بعد برگردن به درگاه خدا، بعد برگردن بگم به این درد ما راضی شدیم. نه نه، در این حال هر دو را دارند، هر زمان هر دوتا را با هم دارند. خیلی اشکالا من طرف میشه با این همشکال، با این همشکالی که داریم میمونیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها اومده به علی علیه السلام میگه چی؟ چرا گوشه خونه نشستی؟ نمیره بیرون از من دفاع کنی؟ آیا اینجا یه لحظه تفلت کرد بعد علی علیه السلام گفت که میخوای از من گفته بشه یا نه؟ من میخوام به خاطر دیدی بابات واقعی بمونه این کارو میکنم. بعد که متوجه میشه میگه باشه دیگه این کارو نمیکنم. اون یه لحظه اشتباه کرده. اگه اینجوری جواب بدین یه لحظه اشتباه کرده، درسته؟ سمان یه لحظه اشتباه کرده. نه قطع این هم مهم. آیا وقتی حضرت یعقوب اون اینقدر گریه میکنه بعد میگن چرا گریه میکنی؟ که برای خدا از این بد به بد میگه یا نه در هم وقت؟ یا برای حضرت ابراهیم میان میگن که آقا بیا برو مرگ، خدا خواسته تو بمیری، بگی نه فعلا نمیخواد بمیری. این اشتباه در برابر دستور خدا چی؟ طرف وقت میگیره، وقت اضافی دیگه بده بذار بمونیم. یا نه طبیعت بشر اینه که من میخوام بمونم توی دنیا. حالا بخصوص برای که اعمال صالح بیشتری انجام بدم، یا نه اصلا دوست دارم نمیرم تا حتی مقدارش ها دوست ندارم برم، از عزیزانم جدا بشم. سختری چیز از توی دنیا مرگ دیگه. نمیخوام کدوم نمیخوامه؟ به اعتبار مقامه بشریت خونه هم مثل ما از عزیزانشون جدا میشن میدانم. بعد هم میاریم امام حسن علیه السلام موقع مرد گریه میکنه، میگن چرا گریه میکنه؟ میگه چی؟ به خاطر دوری از دوستان، فراق الاحبه. یعنی چی؟ اینا رو اگه بخواید درست معنا کنید باورش یعنی چی؟ خب به شما آخرت رو اینقدر اطمینان بهش نداره که از دوستان جدا میشه که مرا میبینی پیش دوستان بهتر از این دوستان. این پیغامبر اکرم دیدی، درسته؟ اینجوری به آن جواب بدید که یک مؤمنی اونم امام مثل امام حسن علیه السلام این درجه ایمان را داره بازم گریه میکنه. اینا را چطوری میشه توجیه کرد؟ خود پیغامبر اکرم بچهش میمیره گریه میکنه. گریه نکنید، خودت داری گریه میکنی. همه اینا رو ما یک کاسه میخوان جواب بدیم و اونم به این صورتی که یک مقام از بشریت دارن اینها، یک مقام نورانیت. مقام رو عرض کردیم، مقام بشریت هم توضیح دادیم. مثلا بازم اونجایی که همین جریان امام حسین علیه السلام رو تو کامل زیارات هست اشاره به مقتل هم بخوره، میاد از زیرانبر اکرمه با فاطمه زهرا جبرئیل در میان میذاره، میگه باید چونین چی فرزندی از شما به دنیا بیاد؟ میگه نه خواهد، این فرزندی که امت به اینجوری جمع بشن به این صورت فجیعی بکشنش. میگه نه خواهد. ببینید همون اول این نخواستیم، آیا با اینکه خدا اگر خواست منافات داره؟ به ما سعی یه روایت نخواستی بشه، نمیخواد لاحن جده کنم چون بچه ای که آدم بچه ای که معلوم نمیخواد که یا بچه ای که بیان نخواستی بخواد آقاستی که میخواد این عمل بشه، نخواستی بچه ای میخواد بدی ساده میشه بدی درست؟ حالا بچه ای اینجوری میخواد بیاد من میگم خدا خواسته نسل امامت از طریق این دید میشه الا و بلا تسلیم، یعنی یه ذره قبلا نخواستن، اون یه ذره ایمانشون کم بود نعوذ بالله، بعد راضی شده. درسته اینا را اگه اینجوری جواب بدیم توش میمونیم به صورت زمانی جواب بدیم، بگیم اول راضی نبود بعد راضی شد، تو این وسط اون وسطی که راضی نبود ایمانش پر کم بود دیگه کم شد. ما اینجوری جواب نمیدیم، میگیم اون سخن اولی ناظر به مقام بشریت، سخن دومی ناظر به مقام نورانیت در یک زمان. میگی به اعتبار مقام بشریت میخوای بچه رو که اینجوری نمیگم بازم نخواست، به اعتبار مقام نورانیت بگی ما تسلیمیم. این چقدر ما فرق کرد در یک زمان. یک بدن داره انسان، یک ماده، یک برزخ گفتیم، یک خلق خلاصه، این یک اختزاعاتی داره، اینا به خصوص مادیش دارای زمانه، ولی این شخصیت بزرگ دارای یک دو تا مقامه، نگید یه روح یه بدن ها اشتباه معنا نکنید، خواهش میکنم تو اون اولی هم روح میگنجه هم برزخ هم ماده، دومی کار روحه ولی فراتر از روحهای معمولی، یه مقام اتصال به خدا داره دائما، از اون جهت اون زمان نمیشناسی که اون نه قبل داره نه بعد داره. درسته؟ به اعتبار اون بگی میگی من راضیم، قبلا بعدا همیشه راضیه، به اعتبار این مقام پایینیش بگی مادی میگه خب به اعتبار بدن خوشمون نمیاد از این مقام، شما میخوایی که دشمن داشته باشید یا نمیگه خب دشمن نداشته باشم، همسایه بد میخوای بدش باشه خوبش باشه، خب بدش نباشه دیگه. یکی پیدا بشه همش به سود بزنه، نه اونم نخواست، بی پولی و پولدار، بی پولدارش خوبی دیگه، این مقام بشریت اینه دیگه. درسته؟ آبرو بره یا نره؟ خب نره بهتره دیگه. بعضی موقع این دوتا با هم تعارض پیدا میکنن، چی در مقامی که تعارض پیدا میکنن، چی در مقامی که تعارض پیدا نمیکنن، محضومین اقتضاعات آدم بشری رو میبرن به مقام نورانیت، میدن مطابق با اون بود اونو میدن. پس این یک مقام نورانیت دارن، یک مقام بشریت دارن، حبیعت مقام بشریت بر جا گفته شده و اینا چیزهای فرمودن، و به اعتبار مقام نورانیت یک چیز دیگه فرمودن، اقتضای اون فرمودن، و همیشه غلبه میدن مقام نورانیت رو به مقام جسمانیت و مقام بشریت خودشون. و این دو همزمان هست، گرچه تو روایات و غیره اینها برای ما که بازگو داره میشه زماندار بوده، مثل که اول اینجوری شد بعدن اینجوری شد، نه نه، هر دو با هم همزمانه، هر دو هر کدام به یه اعتباری. اگه به این صورت نگاه کنیم، حضرت ابراهیم علیه السلام گفته میخوایی بریم؟ نه چون کندم، من نمیخوام یه خار بره تو پام، تو میخوای منو کلن بکنی؟ ما یه همه تعلقات که تو داریم، دوست، رفیق، غیره، همه رو بکنی ببریم، طبیعتشو بخوایی. در رابطه با مؤمن هم هست، در رابطه با مؤمن هم روایاتی داریم که میگه مؤمن هستن اساسا دوست نداره اولی که خدا جزرائیل میفرسته بخواد رویشو بگیره، خدا خودش میگه تو طبق حدیث قدسی من هیچ جا تردد نداشتم بیشتر از اینجا، کجا؟ اسرائیل رو فرستم، خودم رفتم قبض روح مؤمن رو بکنم، از اون طرف مؤمن دوست داره تو دنیا بمونه، من میخوام ببرمش. این مؤمن به این درجه از ایمان بالا رسیده، بعد میگه ما میخواییم بیان بمونیم. خب پس ببینیم مشابه این رو مورد جرم حضرت ابراهیم شما پیاده کن، هیچ اشکالی نداره، هیچ جهزت ازده اینجور کارهای طبیعی رو گفتن، منظورش این نیست که من بر خلاف رضای خدا اینو میخوام، یعنی به اعتبار طبیعتم بگی من دوست دارم بنا نیاد، من دوست دارم هیچ زندگی ریلی بره جلو، هیچ ناراحتی نباشه من، اینا ناظر به این قسمت. به اعتبار مقام نورانیت بگم متاسفیم پس شما مخواهی خمرو، اینا دوتا پشت سر هم اومده تو واقعه یه دوایتی آدم خیال میکنه اون قسمت اول رو راضی نبودن، بعد خدا رشوه داده راضی شده کرد، درسته؟ اینجوری نیست. پس تمام اینجور اشکال ها رو ما خیلی فراوان محضر رو بارست اینجا رو بعدا میخوریم بهش، با مقام بشریت و مقام نورانیت در این حال هر دو را دارا هستند ما میتونیم حلش کنیم. این عزیز به نظرم اگه در رابطه فرمایش داشته باشید من در خدمت هستم، بفرمایید. خواهش میکنم.
ظاهر
روایت بله همینه، درسته، ما این روایت هستم، درست متوجه شدیم، ما این روایت ها رو اینجوری معنا میکنیم چون خود دقت میکنیم، وگرنه اگر اینجوری معنا نکنیم لازمش اینه که بگیم تو اون مقطع زمانی ولو کوتاه معصوم هوای خودش خواسته، تسلیم رضای خدا نبوده، نه اینجور معنی نمی کنیم تا قشنگ هستش شواهدی هم از خود روایات نشون میده که اینها تا حتی در این مراحل جسمانی خودشون و مادی خودشون بر اساس طبیعت قضیه دارن میگن اینجوری ما بخواییم بشه، نه اینکه چون بگن مقابله داده با اون نورانیت مقام نورانیت بده جودش کن پیکارش بده ما بشریت گذیرش میکنیم، نه اولی با اون مرد بچه ساده طبیعی بگی خب هر بشری این رو میخواد، ناظر به اینه، دومی ناظر که ما به اعتبار مقام نورانیت آنچه رو که مخواد میخواد، تمام، نه تو اول اون اتفاق افتاده باشه دوم این اتفاق افتاده باشه. بفرمی مجددا تکامل ندارن، مجددا محض رو ما گفتیم تکامل ندارن، مثل بهش متفضله بوده میشه عقل مثل ملائکه، ولی انسان دارای نفسه، یعنی مجردی است که مدیریت یک بدن و یک برزخ به روتشه، این تکامل. چرا؟ چون یک چیزی هست جز وجودش به نام بدن، این ماده تکاملشه، میتونه با این بره جلو. تو عالم برزخ هم تکامل برزخی معنا داره، به اعتبار این که انسان داره حداقل دو بُعد هست، بدنش از بین رفته ولی روح به اضافه برزخ هست. برزخ چرخه در حقیقت تکامل اینه، ولی یه موجود باشه فقط بشه دیگه روح محض، اون دیگه تکامل نداره. بنابر نظر مشهور فلاسفه به صورت بالقوه در تمام انسان ها گذاشته شده، بستگی داره شما به چی توجه کنید. تا تو عالی‌ترین مرحله روح در معصومین هست، در ما هست، ولی ما خودمون رو چسبوندیم به این مرحله همون چی؟ ماده یا برزخ. من همین ناراضی هستیم. از طرف انصفت در وجود انسان بله گذاشته شده، ولی معمولا شکوفا نمی کنن. ما نفخت و فیه من روحی را به این معنی می گیریم. و نفخت و فیه من روحی یعنی در انسان یک روح ملکوتی اون هفتم را گذاشتیم که هیچ موجودی اون نداره، نه که روح انسانی را گذاشتیم که با اون میتونیم معادله هم کنیم. این هم کافری هم داره. روح بهش دادیم یعنی تو مدرسه دیپلوم غیر جایی اینجوری میکنه روح جسم، جسم یعنی ماده، روح هم که اونجوری که انسان داره سنگ و چوب و حیوان و غیره نداره. نفخت و فیه من روحی من روح انسانی میگیرم، روحی که من هم دارم. شما داره کافر، منافق، مشرک، هر کی هر دو پایی که بره اون بر بیاد بتونه مشکلات خودش حل کنه، مسئله رو حل کنه، روح انسانی رو داره، مؤمن باشه یا کافر باشه. ولی بعدش مراحل عالیه روح که روح ایمانی، روح قدسی، روح ملکوتی هست، من ندارم اینه که مقدر خود با استفاده از آیات هر از روح بود آخرین مرحله روح رو منتها به صورت بلقوه خداوند در انسان گذاشته، میگه حالا شکوفا کن، شما بیا شکوفا شو. پس بالاترین مرحله روح در ما هست، تمام ابعاد وجودی هفت کانت ما هفت لایه داریم. اونجا معمولا توجه اون به اون پایینی هاست، به اون بالا توجه نداریم. با توجه، با ذکر، با توجه، یعنی ذکر از این هم توجه میتونیم اون رو شکوفا کنیم. اون موقع بیشیم خلیفت الله فل عرض بلفل
مگه
اینا اصلا تفسیر کنند
یا مراتب یک روح
هست؟ بله آفرین چیزی رو بفرمودی، اینه بحث میشه اتفاقا تو بحث نفس. بیان مدی هفته ما روح داریم یا یه روح داریم، آخریش میفهمیم کار هفته رو میکنه. ما توجه به اون جمعه روح داریم. مثلا بگیریم که سنگ روح داره، گیاه دو تا روح داره، یک کار جمعانیشو میکنه، یک کار گیاهیشو، حیوان سه تا روح داره، همکار حیمانی رو انجام میده، تولید مثل و رفت آمد و غیره و اینها تا حدودی شعور قوی تر از گیاه داره، یکی هم که سوخت و ساز و غیره و امثال اینهای تقویه و اینا مثل گیاه رشدش، یکی هم مثل سنگ. سه تا روح داره یعنی که حیوان و انسان چهار تا روح داره، همینطور بالاتر یه پنج تا شش تا هفت تا میشه. نه هر کی بالاتر بریم بالای کار پایینی رو میکنه، یه روح بیشتر ما نداریم، ولی از این روح از مرتبه پایین روح ما کار میکشیم. معمولا
نظر
آیت
تو
بحثت
رو همین
نمیتونم این بحثت رو داشتم. چه یعنی بردخی آدم ها؟ تغییر کنی یعنی چطوری؟ مثلا چهره برزخی طرف تو اینجا خوکه، خب همین آخره بحث خوبی بود، همین رو برمون کنیم. بله ممکنه به خاطر اون ملکات دیگه که داره اونا بیان بدل رو بدل کنن. در برزخ ما معتقد از این تکامل معنا دارد، یعنی چی؟ یعنی طرف ترقی میکنه، بابا هیچ کاری انجام نمیده، روز کار تمام شده، عمل تمام. میگیم نه، نتایج عمل تو روح هست به صورت متراکم، نمازی که خونده این چند بار همینجوری تو روحش هست، درسته؟ اینا جمع شده اونجا، اونا غلبه میکنن یا این صفات خمسیه دارن، خوکیه دارن. هر کدوم منکاتش تعلقاتش بیشتر باشه یا اینا روش بدم کنن برای یکی غلبه دارم کنن. ممکنه کسی بعد موقع مردن مثلا چون مکار بوده به صورت روباه مشهور بشه، طرف هم که تو این دنیا داره میبینیم روباه رفت، ولی مدت های صد هزار سال تو برزخ بگذره، طرف یه اون چهره ملکوتیش تو برزخ عوض شده باشه. آخرین چهره بعد تو قیامت هم تکامل هم تو قیامت باز طرف میره تو بهشت، بهشتی که حالا رفته با صد میلیون سال دیگه خیلی با هم فهم بکنه. تو بهشت تکامل بهشتی بحثی روش نیست. بنابراین شما همه دون ایجازا بینید بهش و عارف دلده ها میشید که بعد از سر تریار ساله بعد باید بنابراین که این روز بودش بود که همون شده
لعنایی که ما میکنیم بر بعضی ها اینا همه در اونجا ما افعال میکنه در بعد فرزخ اون محصه ببینید،
درسته؟ اعمال آدم و اثرات آثار اعمالی که اینجا گذاشته، مثلا صدقه جاریه داشته، خب یک مسجد ساخته، حالا یه دستشوی جای خیلی مهم به شهر ساخته، طرف گیر میکنه میره اونجا، فقط مسجد نیست، میگه خدا پدرش بیامرز، خدا اینو بیامرز این آقا رو، همون لحظه موجب ترقی روح اون میشه. پس صدقه جاریه هایی که داشته فرزندی گذاشته که اون کار خوب انجام میده و این قصد داشته این کار انجام بده و همچنان و کارهای دیگه ای که کلن برای بعدش خودست، یعنی آثار اعمالش تو این دو نکتوب و آثار هم آثار به هم برگفتن، آثاری که طرف بعد از خودش گذاشته و بهش اعتقاد داره، همچنان به روحش متراکم اینها ثواب میاد. بعد کسی هم که کار زشتی انجام داده، قلنه با کار بدی انجام داده و همچنان بدیهاش ادامه داره، این لعنت میکنی، یعنی خدا را او را از رحمت خودت دور کن، او دور و دور و دورتر میشه. در روایت داریم برای فرمایش شما نما بودید، ممکنه کسی از آقا والدین از دنیا بره، آقا والدین بعد فرزندش کارهای نیکی انجام بده اون طرف رو نجات بده و بر به والدین ماشد، یا اینجوری پدر و مادر ناراضی از من از دنیا رفتن، من آقا والدین شدم، من خودم تو این دنیا، اونقدر کار خوب انجام بدم بره به روح اونها برسه، اونها از من راضی میشن. بعد هم داره دیگه زمانش طولانی خب نه 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 مواد جسمانی که همه بهنو بحش نمی کنیم، ولی دلیلش عدل الهیه، طرف با این جسم گناه کرده یا ثواب کرده، درست باید با همون جسم ببینه، با یه جسم دیگه باشه عدالت به دقت رعایت نمیشه. تو مواد جسمانی بحث تکامل اصلا بحث نیست، همه قبول دارن بحث تکامل یا تنازل در مواد رو، یعنی بعد از برگشت ببین، حالا ما تو این دنیا هستیم بدن داریم، برزخ داریم روح داریم، تو عالم برزخ میریم بدنی نیست، روح هست با برزخ، بس که مواد میشه هم بازم بدن برمیگرده بدن روح، اونجا مثل این دنیا تکامل معنا داریم، این وسط تکامل بحثه، چطوری امکان داره طرف که هیچ بدنی نداره تکامل پیدا کنه؟ میگیم بدن برزخی داره با اون تکامل پیدا میکنه.
تنها بودن
گفته شده
دیگه نبوده،
حالا باشی یادم باشی چی رفتی داره
چی رفتی
می تردنیم به این کار کن، بیا شوارتو بهش چیز کن در حکم کش نه فرقی نمی کنه باید نه دیگه ما بی پایانی نه اصلا تکامل ما پایانی نداریم هر چقدر بشه انسان حدی یقف نداره خدا پایان نداره پایان نداره مدامال خدا تایی تایش نابیدا مال ما میخواییم بریم که برسیم همینجوری برو تا بریم تا بی نهایت بی نهایت نه نرسیده بی نهایت لذته بی نهایت کماله بی نهایت یعنی یه جای انسان اینه معلوم انسان که همین طبیعتی داره انسان سیر شو نیست از هیچ یادم سیر نمیشه از اینجا همینجا ثابت میکنم معلوم یک بعدی ما داریم که در وجودمون که سیر نمیشیم اون بعده چیه؟ همون بعدی لایتنه ها و لایقه ماست از کلمات امیرالمومنین علیه السلام هستش که کل و آئن یضیق به مافی هر ظرفی هرچی بهش بید خلاصه حدی داره که اونجا دیگه تنگ میشه دیگه پر میشه الا وعاء العلم مگه وعاء ظرف وجودی دانش انسانی حالا دانش شامل میشه تمام علاقمندی های انسانی فقط منظور از دانش دانش اصولی نیست علم اصولی شما میخواید دنبال چیزی آدم میره کمالی حدی ازش نمیشناسه من این کمال برم میرسه این بود بیشتر از اینا بخوام من میری چون لازم این بود این بود سیر نمیشه 80 سال عمر بکنه دنبالش میدوه آخرم سیر نمیشه 100 میلیون سال هم بری لازم سیر نمیشه از اینجا معلومه که این گونه دانش این گونه شهوت تمایل را چون انسان داره پس ما یک بعد این چنینی باید داشته باشیم پس انسان یک بعدی داره بعد تجرده بهش میگن فوق تجردی فوق ملائکه ملائکه هم بیعقف میشناسن تجردش یه چیزی که بهش هرچی بهش بگی چرا میخواستی اینو میخواستم گرفتی بعده ما منا الا و لهو مقامون مقام من جایگاه مشخصی دارن حد یقف داره بسته است بالاتر اینو متوجه نمیشه دلش نمیخواد و نمیفهمه درسته حالا نه این رو نفهمه به این اندازه ولی انسان چه طرف خوبی تو چه طرف بدی حد یقف نداره پس معلومه در چون این گونه تمایل در انسان هست کمال اینجور رو مخواد بفرماید بس من بودم انسان یه بعدی هست که بعد تجردیه چیگونه تجردی؟ تجردی بالاتر از تجرد ملائکه یه بهش میگه تجرد لایقفی فوق تجرد هم بهش میگن چون تجردی که معمولا تو ذهن ها هست معمول تجرد مال ملائکه هست دیگه این فوق اونها فوق تجرده یعنی لایتناها بودن بودی انسان یه بعد لایتناهایی ما اینجا داریم این کجا بود؟ همینجا همون لایه نورانیت انسانه بالاتر از تجردهای معمول هستش این مطالب رو آیه حضرت زاده آمار زیاد تو کتاب هاشون تو کتاب معرفت و نفس بله حجج البالغ علا تجرد نفس ناطقه و اون کتاب سوسول کم و قیده و 4-5 کتابی که توی این زمینه دارن و تو جزار یک نکته و امثال این زیاد روش منور دادن و همینی که هم کرد مثلا همینه برای اثبات اینکه انسان داره یک بعد داره فراتر از ملائکه همین حالا هم داراست بالقوه میتونه شکوفا کنه میگن چرا یکی از راهاش اینه چون دانشی علمی تمایلات لایقفی داره تمایلات لایقفی لایتنه ها نمیشه مگر اینکه یه بعد لایتنه های داشته باشه منظور اینه حالا بگید این بعد لایتنه ها را طرف فقط در اون بیاد با این زندگی کنه این میشه اون با هم رو رانید بالا در این هم نشه یه بار فقط به جذب بشریت، اجمام بشریت، یه بار هر دو تا را، هر دو را متوجه بشه، همیشه خود دومی را بر اولی، بشریت نورانیت را بشریت غالب کنه. اینو میگن مقام معصوم در این مصطفی. ببینید قشنگ هر میشه بالا آوردن های معصومی و پایین آوردن هاش. لا فرق بین که و بین ها، خدایا بین تو و بین این ها هیچ فرقی نیست. هر چی تو دارد تو لایتنالی اینا بلایتنال نه الا انه هم عبادو که ولی اینا بسته تو هست. درسته هیچی از خود ندارد. بس حالا یکی در من بکنیم، همون بود تجردی هم به معنای این نیست که اینا هم دارند خدا هم داره. مال خدا به ذات، مال اینا به ذات آینه ای. درست با اون مقام فوق تجردی هم طرف میرسه میبینه که این مال من نیست، من آینه او شدم. و ما اینا تشویق به این هستش که برو اون بودت رو پیدا. ما معتقد هستیم این نفخ توفی من روحی اینو میگه، زم انشان و خلقن آخر اینو میگه، نه اینکه یه سان داره یه روحه و یه روح بوجه بالاتر از حیوان هم که بشه، همی که از مادر بیاد بیرون دوستی ما زندگی کنه میشه انسان. خب این آخه نفخ توفی من روحی این ماله، اینو بخوای بگی این که برون نسبه شید بدتر از حیوانات میشه که بعضی هاشون نمیتونیم بگیم نفخ توفی من روحی که خدا بالیده که یه چیزی من آفریدم در کل آفرینش یه چونی چیزی بیاد بعدم بشه چند الان بر اون عظم. منظور از نفخ توفی من روحی اون روح، روح بالاترین مرحله روحه، نه روح انسانی. هفت مرحله که برای روح همی، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، بعد روح ایمانی، روح قدسی، روح ملکوتی. اون روح رو داریم میگه. حالا در اینجا ما فعلا در سند این بودیم. من میخوام دیگه یه بار بگیم این به این راحتی راستش حل نمیشه. دوستان انتظار نداشته باشه این با گفتگو حل بشه. کسی باید دائم مدت‌های مدیدی به صورت تجربی توجهاتش همیشه اون مثل نورانیتی بکنه، توجه نورانیتی یواش یواش اون براش مرکز بشه. بعد مثلا یک کارش رو که براش پیش اومد تو حوادث روزگار روزمره اینو اونو بر این قلعه بده، همینجوری نمیتونه شخصا یواش 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 بعد از اینکه مرکز به اون مقام رسید و بعد بیاد اینو اوتوماتیک باید برگردونه به اون طرف. این باید مدتی مدید طرف با این زندگی کنه تا متوجه بشه مقام روحانیت چیه، مقام بشری چیه، قلبه مقام روحانیت بشری چیه، دوتا با هم همزمان یعنی چی، دوتا با هم همزمان، نه اینکه اول دلش میخواد جلوشو میگیره، نه اگه اینجوری باشه از که اشکال پیش میاد. اگه این مسئله حل بشه ولو نظری به صورت فکری، بسیاری از اشکالهایی که معصوم علیه السلام گرفته میشه که اومده تقضاعات طبیعی خودشون گفتن. شما میدارید مثلا از اولیاء خدا هم دارید چای دوست داری بخورید مثل آقای بهجت، حالا اینجا خوبه من بگم بگفت چای نباشه ما میمیریم. خود چای چه ما مثلا از زندگی ما روبه راه نیست اگه چای نباشه، یعنی زندگی. یا اون کسی که مثلا سیگار مزرگات چی بذار کنم مثل در نامه تواتوه هم تشکیز داده برای بدنش یا مثل دایی با آزیمی ضرر نداره. درست چطوری بلا فاصله بعد از اینکه تعقیبات نماز دایی با آزیمی یاد روشن بکن همین السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آدم بگو بزرگ داره دیگه میخواد سیگار بچن کنم هر دو سه دو دست رو میبرد بارا یاد دار نه نمیخوام یه این برای اون بزرگیشون میگفتن امام رضا علیه السلام ضررش رو از من برداشته تاموشون. یا مثل بزرگان دیگه اهل مومین نمیخوام بگیم این به اقتضای بشری چرا به این کار اینقدر ملتزمه؟ حتما این کار رو انجام بده. یا از من اصول نده این مسلمانی که سر سفره حتما سبزی باشه از امام رضا علیه السلام، یا چیزای خیلی ظاهری از پایبند باشه، طرف لباسش به این صورت باشه، حتما کوچکتر چیزا رو میپاییدن، رنگی کفش به چی صورت باشه. دقیقه کنید، دقیقه کنید رو چی بچی خیلی تو زندگی معصوم بدی، شما دقیقه کنید میبینی که همه زاهدانه و حرفا نیست، زهدمان زهدهای از دنیا منافات نداره اون مقامات با اینکه آدم دنیا داشته باشه. من ببینید زهدو نمی کوبم، میخوام بگم اگر دیدی بزرگی مثلا مثل امام صادق علیه السلام کس دیگه در این گونه مسائل دقت به خرج میده، ما هم مثل متصرفه اون زمان نمیشکنه بگیریم که آقا چرا شما دنیا گرا شدی. درسته دنیا گرا شدی؟ نه، کار بشری میاد، کار وقتی کار باید بکنیم، تنبلی چیه؟ بریم کار کنیم. حضرت میره برای کارگرهای امام باقر علیه السلام، اینا تقریبا بخوان استهزا کنید شما چون میری دنبال دنیا، میگه نه دنبال دنیا، این بشریت اختزاش اینه باید چه کار بکشی از این بدن، من بایدم دنبال کار برم، باید تنبلی یعنی چی؟ اختز بدن رو با اون چیزی که باید رابط دادیم. درست؟ بعضی از اینها عرض کردم چون موقعی که با مقام نورانیت تعارض پیدا بکنه که برای ما یکم سخت میاد، چون موقعی هم که تا حتی تعارض پیدا نکنه بیتر هم لازمه غذا بخوره. خب غذا خوردن یک کار بشریه. بعد اینا چطوری معصومی ناخه نورانیش میکنن؟ یک کارهای حیوانی اینجوری رو چطوری میشه اینو بالاترین حد توجه به خدا بگیم با نماز شب؟ هیچ فرقی نداره. ما اینو داریم میگیم، ما میگیم کارهای به ظاهر حیوانی نعوذ بالله اینجوری رو برای ما که معصومین انجام میدن مثل نماز شب خوندن با اون حالت هیچ فرقی نمیکنه برای ما. این کار اقتضای کار بشری است، یه جا باید بخوابه، یه جا باید چیکار کنه، یه باید یه کار دیگه بکنه، به همین صورت اقتضای توجه نورانیش در تمام این کارها، چی وسط نماز شب باشه، چی وسط جنگ باشه، چی تو کار کم خوردن باشه موقع خوردن، و نه و و کارهای دیگه دیگه ایش ما خیلی پس حسابش میکنیم موقع اونا باشه، هیچ کاری هیچ برای معصومی فرق نمی کن، هیچ کدومشم دنیایی نیست، درست قلبه داره نورانی هست بر این ها. وگر نه از این موقعی شما میگید فقط جایی که اون موقعی تعارض با هم پیش اومده شما میگید که معصومین چرا این رو گذینش کردن و اون رو گذینش نکردن، تا حتی من بیم اون موقعی که تعارض پیش نمیاد هم در حقیقت این هست که این آدم ملکوتی به این حد چرا داره مثل ما کار حیوانی انجام میده نعوذ بالله. ما میگیم نه بابا، کارهای حیوانی و بشری و ابزاری ها را اونها تحت سیطره نورانیت کردن، هیچ تعارضی با هم نداره. لا اله الا الله حقا حقا باشه برای بعدیش کنیم. خدای به حق محمد آل محمد ما را برخوردار از آراسته به معارف حقیقی دین بفرمایید. سلامات ختم بفرمایید. بعد مادران که هرچی پیدا کنید تو بار هرچی پیدا بشه خودش ما یه قانون بودی که نگرش میداریم. فقط ابا اویت قبل دعا اخیه کلک قشنگ میکاد خوب بار کنم، اول بار بقیه رو گشتم ثم استخرجها من وعاء اخیه فبدأ چی؟ یوسف به رویت گفته این اول بار اونها رو باز کردن نگاه کنن تو مستخرج آمن به آخی از برادرش بنیامینو پیدا کرد بار برادرش کلاری کرد چه دینا خدا میگه این چونین ما نقشه چونین لیوسف برای یوسف خودمون ما کانه نمیتونه چون خیلی از ایران راه دیگه ای نبود ما کانه حقی قبلی عبود احاقیدین ملک در آیین اون پادشاه اون زمان نمیتونست جز از این را چکار کنه؟ بگیره بس تمام شد یه دروغ اینجا گفته شده حضرت یوسف علیه السلام در این ماجرا بوده خدا میگه اتفاقا ما این نقشه از اول را یوسف کشیده بودیم حتما رو تو ماجرا کاملا قرار داشت خدا تاییدش میکنه این چیکار شد باید دروغ گفتن این تهمت بزنه اونها را دروغگو گذشت و قبل گفتیم که اونها را دوست دارد دوست در اونها در حالی که دوست خودشون اطلاعی از روزیشون اون که زرفه رو کسی گذاشت رو خبر نداشت بدن کاملا معلومه دوزی نکرده بودن مال کسی دیگه رو بردارن به قصد اینکه تصرف عدوانی درش کنن نه کسی دیگه رو گذاشت رو بارشون دوزی نکردن شما بگی دوزی رو با تأکید زیر نظر از این مصطفی اسلام بود که از کار نقشه رو که ما کشیده بودم که کلاری که جنازی یوسف یعنی چی ما نقشه رو کشیده بودی یوسف ایران داشت نه دیگه یعنی این نقشه رو به ما یوسف یاد داده بیا این کار رو بکن پس زیر نظر از یوسف علیه السلام کار انجام گرفته یک تهمتی به کسی که آیا میشه به خاطر مصلحت بالاتر آدم تهمت بزنه کسی به کسی بعضی ها اینجا بود بعد اینجا تهمت دروغ غیبت حرام بعد حرام بعد اینجا حلال بعد اینجا واجب هم باید ببینیم اون مسئله ای که غیبت داره چیز دیگه بدتر از اون پیش میاد اون موقع غیبت همان میشه خیلی راحت چون اونی که حرامه ظلمه اونی که حرامه ظلم هستش بعد این موقع اکثر از غیبت تهمت امثال ظلم هست به خاطر این حرامه بعد یا یه ظلمی دیگه داریم یه ظلم اینجا غیبت و تهمت رو غیبه ما یکی از اینها رو باید انجام بدیم اون ظلمه اگه غیبت رو بکنیم اون ظلمه اتفاق نمیفته اون اینجا بیان غیبت میکنیم مطابق خیلی روشنه جانی کسی در خطره آقای مومنی در خطره یه دروغ شما بگیم ما که مرمی نیستیم دروغ خشن میگیم شما آب میخوریم اینجا دروغ نگه بعد ما کار بعدی انجام دادیم نه خیلی کار خوبی هم انجام دادیم رضای خدا حسن در دروغ گفتن اصلا هیچ گفتی توش نیست زشتی توش نیست رضای خدا اونجا قشنگ دروغ بافتن هرکی دروغ خوب ببافه بیشتر مورد رضای خدا هست درسته؟ آره خب اینجا این اتفاق افتاده یکی از مواردی که نه آره دیگه غیبت محضوری این غیبت ای به اون طرفی که ظلم کرده به شما را داره دیگران فاش میکنید خدا ای خدا را بشه لا یحب الله جهر به سور الا من ظلم خب یعنی که از این مظلوم ظلم شده باشه خدا اینجا دوست داره دوست ندارد بعد یه کسی را آدم بگه آشکارا بیشتر که فاش کنه مگر کسی که مظلوم واقع بشه مظلوم اگر علیه ظالم بگه خدا دوست داره اصلا خدا قشنگوشش بزنه درست شد؟ این موارد معاید این قاضی حقیقی که از رده محبه بشه خب؟ اینجا هم چنین چیزی اتفاق افتاده این قصد یک جواب دیگه اینکون لطارقون گوینده منظورش این بود شما یوسف را دزدیدید توریه چند توریه یعنی چی؟ یواشی باشی میخواییم اون بگیم دروغ نبوده اصلا دروغ یه چیزی در نظر باشه درست برعکسش تو نظر خودت برگردونی بگی در زدی عوض دار شما چقدر بازدوادی یه طوری بشون بدی تر در زد در حالی که 80% دروغ بودی آقا فلانی چیزی یه طوری حرف میزنی مثل که ده بار رفتی اونجا اومدی تازه چی؟ از یکی شنیدی احتمال میدی که مبتل باشی مبتل باشه این جواد خالی و سکاری اینطوری که دروغ درصدی داره این ماه بعد بازدن درصدی شد خب بعد ما 100% داده یه طوری باید معاملوز کنیم من 100% بلده ولی 100% بلده طوری باید مزده دادن دروغ در درجه برمیش بالا اینجا هم دروغ باید تو ذهن چیزی باشه درست بر عکس اون بگیم ولی در ذهن چیز دیگه باشه به طرف چیز دیگه رو تفهیم کنیم تو این وقت بابات خونه هست میگی وای تلفن میدی میگی والا بابام اینجا نیست یا یک تو خونه نگه کشیده میگی بابا تو خونه نیست خونه که نکشیده درسته میگی نه بابا خونه نیست اینجا من دور گوینده اینه که توی خونه که در کشیدم اینجا نیست دروب بوده نه دروب هم ولی دو فهرو هر زده به اون طرف این رو نفهمیده اون یکی رو فهمیده به میگه توریه درسته؟ هر دو فهرو بزنی مقصود اصلی رو طرف رو گمراه کنی خب این کار درستیه خب این هم برادر دروبه درسته؟ بعد یه آمدن گفتن حالا ما این کجا ها میگیم این کار رو بکنم جایی که دروغ جایزه بعد یه کار کنم توریه جایز شد دیگه توریه جایزه از توریه هم یه رو اخفال کردن طرفه از فلسفه دروغ گفتن چی بوده اون حرام شما اقراق به جهل میکنیم طرف رو راه نمایه میکنیم به یه جهلی دیگه درسته میوش پیه جازده تو خوبی جا ما میکار میکنیم شرع ما اینجوری میگه میگه جاهایی که تا اصلا دروغ جایزه نه دروغ بگو سریعا تو ذهن دروغ نگو هم نه بیا توریه کن پس توریه رو برای کجاها دروغ کردن برای جاهایی که دروغ جایزه دروغ ها میدونی بگی آدم زرنگی هستی یه طوری میکنه که دروغ ها نمیگه ولی آدم اگه از باشه رو بگیرد تون از قیافش میفهمن که داره توریه میکنه اون دروغ بگیره نه دروغ باید بگه تا آشکار مثل معلوم نشه و دیگه هم میدونن یه میگه نه اینجا نیست منظورش اینجاست درسته؟ از در تو چهره اشتادی استاداش ایسی متوجه نمیشه کسی این رو جهان شرع مومده گفته توریه کنی تا حتی یه نبره از دروغ ها اندر کافته بشه ولی بایدی با میستا شما توریه کنی حتما و هم پس این دردی رو دوا میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه درسته؟ چی میگیم اینجا؟ آقای یک مسئله دیگه هم اینجا هست من مخواهم مسئله مطرح میکنیم برای درسته دیگه زود پندش میکنیم توی این مسئله فقط پیگو میخواهی میکنم حالا کاری تو گفتن جایی ده درست؟ تو گفتن جایی ده آیا برای پیغمبر هم جایی ده؟ آیا که موجبه این نمیشه که پیغمبریش یواش داشته رو شک کنه تو دعوت هایی که میکنه میگه چی؟ این بعضی موقع از اسباب دروغ هم استفاده میکنه ها شاید از این حرف هایی که ما میگه بعدش هم اینجوری باشه سر به اسمینا نمیشه تو اون دعوتش ها جواب اینی نفتش که نخه اینجا ناگذیر بوده واقعا یا به خود آیه قرآن 76 میگه ما کانلی عبود اخوافی دیم من ایش این به آیش آلله یعنی فقط راه منحضر بگیم بود به این نقشه ما کانل اصلا نمیتوانست برادرش داری جاز بگه این جاز دادنش واجب دادن بعد از این همه بودن دیدن این آیین اون پادشاه اون زمانه نمیشون جز این کار بود این قرآن تایید میکنه یعنی حضرت یوسف در مسئله دقیقا گیر کرده که راهی به غیر از این میدید ما اینو فکر نکنیم مثلا نقشه دیگه میکشیم نقشه دیگه راهش بسته بود فقط راه مناسبه این بود پس شما فکر بزنید از این مثل حضرت یوسف خبر داشتیم خدا بگیم ما هم این فکر را تو ذهن حضرت یوسف انداختیم درست؟ نگاره بگیم که حضرت یوسف دروغ نگفت اون معذن اون اعلام کننده اون دروغ گفت جریان بود حضرت یوسف اون لبت چهنان یوسف قشنگشون میده بعدش میاد اونا خوزینا رو اتفاد دونه دونه باز کنه معلومه تو ماجرا بوده نقشه رو خودش کشیده بار این آیت الهی اجرای نقشه هم خودش نقش داره حالا بگیم فقط خودش این خودش نبود دروغه رو خون اعلام کرد میگه خب جزو نقشه هش بود اتباقا بطر برای اینکه چی؟ وانمود کنه که شما دوزدید اگر خودش میگفت متهم بشد بگم که اون تو بگو درسته؟ این هست بازم بیشتر دروگویی و نقش کشیدن رو در تمامیت میکنه دروگ گفته شده حضرت یوسف جریان بوده تو اجراش هم تو جریان بوده ذهن حضرت یوسف رو هم خدا میگه من این کار رو کردم این نقش رو کشیدم کسی نال یوسف که همیشه تو اصطلاح خدا میبرد نیست که این نقش ها خدا روی خدا همچه رو مکرینه مکر که تو اصطلاح قرآنی همش نقشه بد نیست این کتنا یوسف این کهی را برای یوسف ما به کار داریم درست؟ برای خدا رو تلیم میکنه خب جواب چی بدید؟ چه بگیم که بعضی جاها اینو گفتم تهمت زدن بباشید جایزه تهمت زدن بجاکیه تهمت زدن جایزه چون مصلحت بالاتری بود به ناخون هم زدن بود این یه جواب این و اینجا که اون حضر بود از این اشکال نداره اینجور رفتار کنه و اون جواب میده که پیغمبران معمولا این کار نمی کنن مگر امری از طرف خدا داشته باشن که اینجا درست شد این یه جواب جواب دیگه یکی توریه بگو کرد دروغ نگفت خب این توریه حلی نمی کنه تقریبا میشه درسته کسی با توریه بخواد جواب بده خود توریه همون مقصدی دروغ گفتن رو چی؟ داره بازن حالا میگه حالا ممکن توریه هم کرده باشه به اصلا جواب هم نمیشه گفتی باز هم پیش بفرم به کارجر سیوانده شد را این چند دقیقه وقت میدیم بگیم اگه تمام نشده باشه با این که بریم بعد سراغ حضرت عجیبو خدا به حق محمد آل محمد با عنایت امام زمان صلوات الله علیه بر ما توجه ما را به سوی خودت بیشتر معطوف بدار دل ما را از گناه متوجه بر غیر خودت برکرد به حق محمد و آل محمد نظر عیدان راه ناظر امام زمان صلوات الله علیه و بر مملکت ما تحضر ما مراجع تقریم کیان تشریع را بیشتر معطوف بدار با توجه اون حضرت حوالی مؤمنین و مؤمنات مخصوصا این جمع را برآورده بفرما آقابت عمد ما را ختم خیلی بگردان خدای به حق محمد و آل محمد در سرت اون بزرگوار تعجیل بفرما انبا شهده آرزم الحبور امام شهده آرساتی همه را غرد در رحمت بفرما و صلوات بر محمد و آل محمد.